وقتی گروه ستیزجوی حماس اون تهاجم جمعی و مرگبار رو در 7 اکتبر سال گذشته به خاک اسرائیل انجام داد، چیزی که تقریباً قطعی به نظر می رسید این بود که کار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیگه تمومه. در روزها و هفته های پیش از وقوع اون حادثه، اسرائیل درگیر هرج و مرج سیاسی گسترده‌ای بود و اصرار نتانیاهو بر اعمال اصلاحات قضایی بحث برانگیزش او را نزد بخش بزرگی از رای دهندگان اسرائیلی بسیار نامحبوب کرده بود و حمله مرگبار حماس شهرت نتانیاهو رو که همیشه سعی داشت خودش رو سیاستمداری معرفی کنه که از همه بهتر قادر امنیت اسرائیل رو تضمین کنه به شدت تضعیف کرد و به نظر می رسید این دیگه میخ آخر بر تابوتش باشه. با این حال این پادکست در حالی داره ضبط میشه که تقریباً 1 سال از اون واقعه گذشته و نه تنها نتانیاهو همچنان در قدرته، بلکه نظرسنجی های اخیر هم نشون میدن که او همچنان نخست وزیر مورد ترجیح بسیاری از اسرائیلی ها هم هست و حزب او یعنی حزب لیکود که در اکتبر سال گذشته یعنی در روزهای پیش و پس از حمله حماس به اسرائیل 20% در نظرسنجی ها از ائتلاف وحدت ملی به رهبری بنی گانتس عقب بود، حالا دوباره پیشتاز نظرسنجی هاست. در این تازه ترین قسمت از پادکست کنجکاو این بازگشت سیاسی شگفت‌انگیز نتانیاهو رو بررسی می‌کنیم و به دنبال پاسخی برای این سوال می‌ریم که آیا بی‌بی واقعاً می‌تونه در انتخابات بعدی اسرائیل پیروز بشه یا خیر. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. بدون اسلاف وقت و خیلی سریع بیایم بریم سراغ اصل مطلب و پاسخی برای این سوال پیدا کنیم که چرا نتانیاهو در نظرسنجی ها صعود کرده. به طور کلی 2 دلیل عمده میشه برای این اتفاق در نظر گرفت. اول اینکه مردم اسرائیل به طور کلی گرایش فزاینده‌ای به سمت راست پیدا کردن و دومین دلیل همینه که چهره های اصلی مخالف نتانیاهو به ویژه بنی گانتس نتونستن خودشون رو با این راستگرایی مداوم مردم اسرائیل همگام کنن. حالا بیایم بریم سراغ هر کدوم از اینها. خیلی وقتا ممکنه در رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های انگلیسی زبان ببینید که از این جنگ جاری بین اسرائیل و حماس از جنگ نتانیاهو یاد می‌کنن و منظورشون هم اینه که این جنگ برخلاف خواست عمومی اسرائیلی‌ها داره انجام میشه و نتانیاهو صرفاً به دلیل حفظ موقعیت سیاسی خودشه که داره این جنگ رو ادامه میده. اگرچه ممکنه که یک رگه هایی از حقیقت در این نگاه به جنگ اسرائیل و حماس باشه و البته نظرسنجی های متعددی هم نشون میدن که اکثریت اسرائیلی ها واقعا فکر میکنن که تصمیمات نتانیاهو عمدتاً خودخواهانه است، اما اسرائیل به طور کلی به صورت چشمگیری به سمت راست گرایش پیدا کرده و اسرائیلی ها اکثراً از جنگ در غزه و تشدید درگیری در لبنان حمایت می‌کنند. نظرسنجی‌ها نشون می‌دهند که 65% از مردم اسرائیل حالا خودشون رو یا راستگرا می‌دونن یا راست میانه. این در حالیه که فقط 12% از مردم اسرائیل میگن چپ یا چپ میانه هستن. حدود 20% هم خودشون رو میانه رو یعنی یه چیزی بین چپ و راست توصیف می‌کنن. این البته یک شبه اتفاق نیفتاده و این صرفاً تازه ترین نمود از یک روند تاریخی طولانی مدته. اسرائیل حداقل از دهه 90 به این سو به طور پیوسته به سمت راست حرکت می کرده. هم به این دلیل که یهودیان اسرائیلی به طور فزاینده‌ای راستگراتر یا به قولی سرمایه دارتر از قبل شدند و هم به این دلیل که از چشمنداز راه حل 2 دولتی برای حل مسئله فلسطین که پروژه ایدئولوژیک اصلی چپهای اسرائیل در دهه 90 و 2000 میلادی بود ناامید شدن. با این حال این گردش به راست در میان جامعه اسرائیل از 7 اکتبر و در پی حمله گروه ستیزجوی حماس به اسرائیل سرعت بیشتری گرفته. دلیلش هم اینه که نقطه ثقل بحث‌های سیاسی در اسرائیل از مسائل اقتصادی به سمت جنگ تغییر کرده. نظرسنجی‌های مرکز تحقیقات پیو که یک اندیشکده آمریکایی مستقر در واشنگتن در ماه می میلادی نشون داد که 39% از اسرائیلی‌ها فکر می‌کنند پاسخ نظامی اسرائیل در غزه مناسب بوده. 34% فکر میکنن که کافی نبوده و فقط 19% فکر میکنن واکنش نظامی اسرائیل به اتفاقات 7 اکتبر بیش از حد بوده. این نظرسنجی شامل اعراب اسرائیلی هم میشه و وقتی فقط به یهودیان اسرائیل نگاه کنیم، حمایت از جنگ حتی بیشتر هم هست. تنها 4% از یهودیان اسرائیلی فکر میکنن پاسخ نظامی اسرائیل به حماس بیش از حد بوده. این عدد در میان اعراب اسرائیلی 74%. در همین نظرسنجی 50% از یهودیان اسرائیلی گفتن که به نظرشون اسرائیل باید پس از جنگ غزه رو به اشغال خودش در بیاره و تنها 19%شون همزیستی مسالمت آمیز با یک دولت مستقل فلسطینی رو ممکن میدونن. به عبارت دیگه تنها 19% از راه حل موسوم به دو کشوری حمایت میکنن. اما یک نکته دیگه هم اینجا هست. اگرچه این گرایش کلی جامعه اسرائیل به سمت راست میتونه به نفع نتانیاهو باشه، چون به هر حال او هم با حزبش در جناح راست سیاست در اسرائیل قرار دارن، اما همچنان اکثریت مردم در این نظرسنجی که گفتم در ماه می انجام شده فکر میکردن که این پایان کار نتانیاهو خواهد بود. در اون نظرسنجی دیده میشد که نتانیاهو به شدت محبوبیتش رو از دست داده و اکثر اسرائیلی ها مایلن تا بنی گانس، رهبر حزب اصلی مخالف دولت، جایگزین نتانیاهو به عنوان نخست وزیر بشه. یک نظرسنجی قدیمی تر که اواخر سال 2023 انجام شده بود هم نشون میداد که در یک رقابت رو در رو 45% اسرائیلی ها گانس رو به نتانیاهو ترجیح میدن، در حالی که فقط 27% نتانیاهو رو انتخاب کرده بودن. در همون نظرسنجی 57% اسرائیلی ها خواستار برگزاری یک انتخابات زود هنگام بودن. اما به مرور زمان این روند تغییر کرده. خیلی ها میگن مزیت رقابتی اصلی بنی گانس فقط و فقط اینه که اسمش نتانیاهو نیست، چون در واقعیت تفاوت سیاسی خاصی بین اینها وجود نداره. بنی گانس عضو کابینه سه نفره جنگ هم بود و تقریبا اونها سر همه چیز با هم توافق داشتن، ولی گانس به طور قابل توجهی بیشتر متمایل به اجرای طرح صلح جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بود و به همین دلیل هم در نهایت در ماه ژوئن از کابینه خارج شد. ولی این حمایت از طرح صلح جو بایدن و خروج از کابینه ظاهرا چندان به نفع آقای گانس در افکار عمومی اسرائیل تموم نشده. ائتلاف وحدت ملی که گانس رهبریش رو بر عهده داره در نظرسنجی ها از حزب لیکود عقبه و در ماه می نتانیاهو یک بار دیگه به عنوان نامزد مورد ترجیح اسرائیلی ها برای نخست وزیری نسبت به گانس پیشی گرفت. تحلیلگران میگن این دست بالایی که نتانیاهو اخیراً به دست آورده به این خاطره که تونسته خودش رو راستگراتر از گانس معرفی کنه. گانس کلن آدم میان روتری از نتانیاهو محسوب میشه و بسیار محافظه‌کاره و علاقمند به حفظ وضع موجود و حفاظت از نهادهای اسرائیلیه. آقای گانس همچنین یک ژنرال سابق ارتشه که بیشتر سالهای گذشته رو صرف مخالفت با تلاش‌های نتانیاهو برای اعمال اصلاحات قضایی کرده و همیشه نزد اسرائیلی‌هایی که خودشون رو چپ یا چپ میانه می‌دونن محبوب‌تر بوده. همین تصویری که گانس از خودش ساخته هم بود که در نهایت او رو به عنوان نامزد ائتلافی ضد نتانیاهو معرفی کرد. اما نتانیاهو با تشدید مداوم جنگ و رد صریح طرح صلح جو بایدن تونسته نزد افکار عمومی اسرائیل خودش رو تنها سیاستمدار اسرائیلی جا بندازه که مایل برای تضمین امنیت اسرائیل هر کاری، حتی کشتن اسماعیل هنیه در قلب تهران و ریختن بمب‌های سنگرشکن بر سر حسن نصرالله انجام بده. این دست کم در چشم راستگرایان اسرائیلی که معتقدند گانس به اندازه کافی تندرو نیست و خیلی زود در مقابل فشارهای بین‌المللی کوتاه میاد، برگ برنده نتانیاهو بوده. برابر این تشدید تنش‌ها در لبنان توسط نتانیاهو رو هم میشه از همین دریچه تفسیر کرد. او در همین چند هفته اخیر با احتساب حسن نصرالله 8 تا از 9 رهبر نظامی حزب الله رو از بین برده و به نظر نمیرسه که در همین جا متوقف بشه. اسرائیل از ابتدای جنگ با حماس تا به حال حدود 70,000 نفر از شهروندانش رو از بیم حمله حزب الله از شمال این کشور تخلیه کرده و فشار بسیار زیادی برای حل این معضل روی دوش دولت این کشوره. نظرسنجی ها نشون میدن که حدود 2/3 اسرائیلی ها از تشدید درگیری ها علیه حزب الله حمایت میکنن و حزب لیکود پس از ترور رهبران ارشد حزب الله و حماس در اواخر ماه ژوئیه بسیار محبوب تر شده. البته یادآوری کنم که این نظرسنجی‌هایی که من دارم بهشون ارجاع میدم قبل از کشته شدن حسن نصرالله صورت گرفتن و احتمالاً با حذف دبیر کل حزب الله لبنان و از برای لیکود بهتر هم خواهد شد. موفقیت‌های نتانیاهو در نبرد با حزب الله همچنین تا حدودی افکار عمومی اسرائیل رو از جنگ در غزه هم منحرف کرده. چون همونطور که میدونید نتانیاهو در غزه عملاً نتونسته به وعده‌های خودش مبنی بر آزادی گروگان‌ها و پیروزی کامل و نابودی حماس عمل کنه. حالا امیدوارم یک تصویر بهتری از اوضاع از دریچه داخل اسرائیل داشته باشید. نتانیاهو با تشدید تنش‌ها در لبنان تونسته رقیب اصلی خودش رو پشت سر بگذاره و به دیگر سیاستمداران مخالف خودش هم ضربه‌ای کاری وارد کنه. حالا سوال اینه که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ میشه گفت امروز موقعیت سیاسی نتانیاهو بسیار ایمنتر از گذشته به نظر میرسه. او نه فقط از مخالفان خودش محبوب تره، بلکه یک جایگزین بالقوه برای وزیر دفاع سرکش خودش یوآف گالانت هم پیدا کرده و به این ترتیب احتمالاً مخالف بعدی نتانیاهو هم به زودی از کابینه جنگ حذف خواهد شد و گیدئون سایر به جاش خواهد نشست. این تغییر احتمالی باز هم دسته بنی گانس رو بیشتر محدود خواهد کرد. چیزی که الان تقریبا میشه مطمئن بود اینه که نتانیاهو که یک سال پیش دولتش در آستانه سقوط زودهنگام بود، احتمالاً تا انتخابات بعدی که در اکتبر 2026 برگزار میشه در قدرت باقی خواهد موند. اما سرنوشتش در اون انتخابات کاملاً بستگی به وضعیت امنیتی اسرائیل تا اون موقع خواهد داشت. اگر نتانیاهو نتونه کار رو تا اون موقع تموم کنه، احتمالاً باید خودش رو آماده رقابتی سخت با نفتالی بنت، نخست وزیر سابق بکنه که یک ملی‌گرای به شدت مذهبیه و ارتباط نزدیکی با جنبش شهرک‌نشینان اسرائیلی داره. بنت در حال حاضر در سیاست جریان اصلی اسرائیل نقشی نداره، اما نظرسنجی‌ها نشون میدن که حدود 40% از اسرائیلی‌ها همین الان او رو به عنوان نخست وزیر ترجیح میدن. نتانیاهو از خطر سقوط جان به در برده، اما اگر نتونه جنگ در غزه رو به پایان ببره و اگر نتونه حدود 70,000 آواره شمال اسرائیل رو به خونه هاشون برگردونه، احتمالاً نفتالی بنت به زودی روی کار خواهد اومد و ما شاهد حرکت هرچه بیشتر اسرائیل به سمت راست خواهیم بود. ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید. در کنجکاو من یکی از خبرهای جهان رو هر بار پی میگیرم و سعی میکنم با قدری عمیق‌تر شدن در اون کمک کنم که درک بهتری از وقایعی که جهان اطراف ما رو شکل میده داشته باشید. موضوعات این پادکست هم عمدتاً جوری انتخاب میشن که به این زودی‌ها منقضی نشن و بشه در طول زمان باز هم بهشون گوش کرد. بنابراین اگر قسمت‌های قبلی این پادکست رو نشنیدید، فکر نکنید که دیگه قابل شنیدن نیستن. مثلا بهتون توصیه می‌کنم که اگر به روابط چین و روسیه علاقه‌مند هستید، به سراغ قسمت دوم پادکست کنجکاو برید، جایی که براتون گفتم که آیا چین و روسیه آنچنان که از دور به نظر میان واقعاً متحدانی ابدی هستن یا در خفا با هم مشغول رقابتی نچندان تر و تمیزن. یا در قسمت دیگه‌ای به نرخ باور نکردنی بیکاری در میان زنان هندی پرداختم و اون قسمت هم فکر می‌کنم همچنان شنیدنی باشه و راستش قسمت مورد علاقه خودم هم هست. میتونید این قسمت‌ها و تمام قسمت‌های دیگه‌ای پادکست کنجکاو رو از طریق تمام اپ‌های پادگیر از کاست باکس و اپل پادکست گرفته تا اسپاتیفای و بقیه پیدا کنید. فقط کافیه در هر اپلیکیشنی که پادکستاتون رو دریافت می‌کنید کلمه کنجکاو رو به فارسی جستجو کنید. قسمت بعدی پادکست کنجکاو 24 مهر منتشر خواهد شد. تا اون موقع مراقب خودتون باشید.